بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان درس 21 شروع میکنیم، از خاطر مبارکتون باشه. به دنبال بحث در این که وقتی ما میگوییم من، این من کیست؟ آیا مو یا ناخن است که نیست؟ آیا دست و پاست که نیست؟ پس این من و شخصیتی که انسان ابراز میکنه این چه موجودیست؟ خب نوعا برای اشخاص این پندار پیدا میشه که این شاید قلب انسان یا سر انسان باشد و به عبارت مغز انسان باشد. در تا درس گذشته رو این تکیه داشتیم به دنبال اون بحث. عزیزم یک کلمه بیشتر و طول این مدت نفهمیدیم، ولی یک کلمه پایه انشاءالله معرفت نفس. کم نگیری که چند تا که فرمودن، چرا که فرمایش جناب رسول الله من عرف نفس و قد عرف رب، کسی که نفس خود را شناخت مسلم خدای خود را شناخته. حالا تا اینجا رسیدیم که بابا یه چی هست، من یه چیزی دارم که او خارج از بدنم، چیزیست که در آینه او رو نمیبینم، چیزیست که ملموس و محسوس با حسهای پنجگانه نیست. دستم برام محسوسه، با این دست او دست میگیرم، با او دست او دست میگیرم. پام برام محسوسه، چشمم همینطور، گوشم همینطور. اما او چیزی که میگیم من، او چیه؟ قبلا اشاره شد که اگر کسی دو تا دست و دو تا پاشم ببورم، از من و شخصیتش هیچی کاسته نشده. آنچه که در این درس ها بیشتر مطرح بود، آنکه روشن میشود، آنکه از قوه به فعل میآید، آنچه که با دانایی و دانش مقام بالاتری میگیرد، آنچه که در بین یک بی‌سواد با یک پربزرگ یک دانشمند تفاوت است، در کجای عضو این موجود است. بدین نتیجه رسیدیم که اصلا توی عالم ماده نیست، من چیز دیگر است و آن من یک موجود است، معدوم نیست. ثانیاً با بدن است اما بدن نیست. اینجا تا اینجا عرض کردم. حالا خیلی سوال هست، فقط بدانیم که یه چی دیگه غیر از بدن ما داریم که اون نفس شما و روح شما است. خلاصه مطلب، خلاصه درس 21، آنچه در درس قبل مورد قبول قرار گرفت این که چیزی که از شخصیت هر فرد مطرح می‌گردد و از آن به کلمه من اطلاق می شود، دست و پا و لباس و مو و ناخن نیست. در اینجا این شبهه پیش می آید که این من قلب یا مغز و سر انسان است. برای نفی این شبهه بهتر است به این بیاندیشیم که در هنگام اندیشه و تفکر در حل مسئله اگر به شیء خارج توجه کنیم، از حل آن مسئله غافل می شود. اگر به عضوی از اعضای بیرون خود بنگریم مثل دست و پا، باز از حل مسئله غافلیم. اگر به اندیشه فکر در سر و یا قلب خود بپردازید، باز هم از حل مسئله باز میمانید، در حالی که عمیقا در حل مسئله بودید. حتی از آنچه چشمانتان دیده و آنچه گوشتان شنیده غافل ماندید. اگر این مسئله برای شما روشن نمی کند که آن موجودی که از آن به من اطلاق می شود خارج از دست و پا و گوش و مغز و قلب من است، دوستان عزیز این درس ها را سرسری نگیرید. الان ما رسیدیم به موجودی که حقیقت ذات هر فرد انسان است و آنچه از آن به من یا انا تعبیر می شود، موجودی است غیر از بدن که حقیقت من و شماست. و اگرچه با هیچ کس او را درک نمی کنیم، ولی به بود او اعتراف داریم. پایان خلاصه. از کنم اینجا من یه توضیح دیگه باز بدم. خیلی برای عزیزان. الان این فکر اتفاق افتاد که خب پس چطور یکیست که سرشو ببرن یا مغزش آسیب ببینه دیگه چیز نمیفهمه. ببینید همه اینا وسائل در خدمت روح، یعنی روح بدون این وسائل تو عالم ماده کاری ازش نمیاد، اما عدم نیست. مثل پس کنید یک پزشک میکروب شناسی تشریف میبرید، میگه آقا ما امروز میکروسکوپمون عدسی شکسته. آقا منی شما متخصص؟ و من متخصصم اما با این وسیله کار میکرد. وسیله رفت. یکیسی که مغزش آسیب ببینه روح هست، اما وسیله رو ازش گرفته. ریزی ریزی داریم میرسیم به عرض کردم او چیزی که وقتی که تصور میکنید یک کسی رو گذاشتن تو قبر تمام شد، نه خیر، او شخصیت او هستش، اصلا روح هستش. این وسائل چی گذاشتید شما تو زیر خاک؟ خودش وجود داره. یه مثال دیگه که اینجا متذکر نشدن، شاید آینده متذکر بشن. شما عرض کردم دو چیز میخود یکیشه برگزینید، دو چیز الفاظ کنید. رفتید دو تا پارچه دیدید در مغازه بزازی، نمیدونید کدومش انتخاب کنید. یه نگاه به این میکنید، خب طبعا از نظر فیزیکی رنگ و وضع پارچه وارد از راه چشم وارد مغز میشه. یه نگاه به این میکنید، او یکی هم وارد مغز میشه، دوتاش الان تو مغزه. حالا میخوام یکیش انتخاب کنم، انتخابگر کیست؟ بین این دوتا میخوام یکیش انتخاب کنم، اولی رفت تو مغز، دومی هم رفت تو مغز. یک چی دیگه است که این دو تا پرونده رو میذاره جلوش، میگه آیی به این دلیل بهتره، به این دلیل بهتره، که کلن اینا رو یک کاری بکنید، انتزاع از هم بفهم. خودتون و مغز اشتباه نفرمون، خود حالا قلبم که واضح روشنه، یا تلمبه است، تلمبه است که به سلولها خون میرسونه، مواد غذایی میرسونه. حالا این سلولها همه در خدمت جان و روح شما هستن و کلش برای تعالی در عالم ماده. چون روح اونجایی که بود قدرت تعالی نداشت، مثل بذری که بذر گلی که تو شیشه است، تخم اطلسی رنگش چیه نمیدونم، چند تا ای بذر اطلسی شما چند تا گل میکنه؟ باید برم تو باغچه نور ببینم، انرژی ببینم، آفتاب ببینم، تا بگم چند تا میتونم بگم. تا اونجا هست کسی نمیتونه. این روح در عالم الست این گونه بود. امتحان ما میخوام به امانتها رو بیدیم بگیریم چه کار میکنه، کی حاضره. و میدونید انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها اشفقنا، به زمین آسمون گفتیم ما میترسیم بریم تو عالم ماده. وقتی که امانت ها رو گذاشتی تحت اختیار اون سوء استفاده. حالا تا یه امانت ها رو نگذارن، نه قدرت حرکت، نه قدرت ترقی، نه قدرت تعالی، نه قدرت سقوط، همونجا که از نمست. کجا حرکت ایجاد میشه برای روح؟ تو عالم ماده. اکتسابات اینجاست، همه اینا وسائل اکتسابه. تا ساعتی که همه اینا رو بذار زمین تشریف بارو برو بینا چی برداشتم از این دنیا رفتم. کلمات بسار شماره 30 هم این کلمات بسار خودش هر کدومش یه دفتره ها. آن که در معرفت نفس دقیق شود میبیند که او را دو قوه نظری و عملی است. قوه نظری را قوه علامه و نیروی بینش گویند و عملی را قوه اماله و نیروی کنش گویند. این دو قوه به منزلت دو بال نفس هم که بدانها به اوج حقایق تیران می کنن. تا به جنت اللقا و جنت زاد و ادخلی جنتی برسد. رئیس کمالات معتبر در قوه نظری معرفت الله است و در قوه عملی طاعت الله است و به حسب مراتب فعلیت این دو قوه انسان را درجات است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات بله کل درجات من ما عمل الیه یس عدل کلم طیب و عمل صالح یرفع. کلمه طیب ارباب طاهره و مؤمنان است و عمل صالح کردار ریکو و معارف عقلیه آن است که رافع روح طیب است. یکم انشاءالله به نفس آشنا شدیم. اینجا دقت می‌فرمایید که این نفس برای پیشرفتش دو بال داره، یک بالش نظریست، یک بالش عملیست. یعنی ما یه سلسله معارف باید کسب کنیم تا اینجا اصلا پروازی نیست، همون گونه که پرنده با یک بال نمیتونه، هواپیما با یک بال نمیتونه پرواز. ما یه بال گیرمون اومد. بس کنیم بعضی از عزیزان اصرار دارن به خیلی از مطالب عرفان نظری یاد بگیرن، تو دانشگاه هم یه مقدار درس میدن، خیلی هم هستن که اصلا خدا را قبول ندارن، عرفان نظری را بیس میگیرن. یعنی یه عرفان نظری هیچی به آدم نمیده، فقط راه به آدم نشون. حالا پس یه قوه دیگری در من هست که او عمل به این چیزی که فهمیدم. حالا حداقل برای یه مثال ساده، بنده از نظر اخلاقی مطالعه کردم، دروغ چیزی بدی، مذرات دروغ هم در ابعاد مختلفش فردی و اجتماعی و خانواده و غیر ذالک خیلی قشنگ خوندم. تو ادبیات فارسی هم جمع آوری کردم آنچه راجع به دروغ و صفت راستی هم کاملا خوندم و یک کتاب روی نام نوشتم. اما خودم اول دروغگو هستم. ببینید حالا این یه بال داره، هیچ وقت پرواز نمی‌کنه. قبله دوم اینه که آنچه که فهمیدم بدان عمل کنم. یعنی کلن پس این دو بال هست که سالک، که کلمه طیب هست، کلمه در اصطلاح قرآن به معنی موجودات، کلمه طیب که موجودات کلمت الله هست، کلمه طیب که شجرتون طیبه اصلها صابتون و فرعها به سما، بنده مؤمن خداست. ولی این کلمه طیب دو بال میخواد برای پرواز. یک بالش شناخت و معرفت الله است. نوشتن اوجش، هر شناختی برای انسان روح باز میشه. فیزیک بخون باز میشه، شیمی بخون، تاریخ بخون، جغرافی بخون، روح باز میشه. ولی حواست باشه سر این موضوع معرفت الله است. این باز شدن ها برای دنیا فقط خوبه، برای او دنیا چیزی هم پاتون نمچه، او دنیا ساختارش جزئی ساختار. اجل کنم این نامه ایشون دو عارف زمان و او هم فیلسوف شهیر زمان امام پاک راز معاصرم، در این نامه توصیه که من جمله میکنه همین نکته است. یه حواست باشه تو همه عمرت صرف کردی در تیه معارف عادی، و بدن که این معارف قبول دارم من، تام قبول داری که تو روح وارد میشه و ما از دنیا با خودمون میبریم. اما حواست باشه معرفتی که ابزارش در آن عالم نباشد چه فایده داره؟ یعنی فرض بفرمایید یک پزشک اینجا همه عمرش صرف تخصص پزشکی و کالبد شناسی که اگه کالبد اونجا این کالبدو نباشه، تو اونجا پزشک هستی، متخصص هم هستی، اما اون کالبدو وجود نداره. یه خلبان، یه میکانیک که هواپیما همه اطلاعات راجبه این داره با خودش هم میداره، اما اونجا هواپیما نیست. فایده علمو چی؟ یعنی کلن چیزی که اونجا، علمی که اونجا تمام ابزارش در اختیارتون هست و راه نوریست که اونجا جلوتون باز میشه، علم مبدأ و معاد. یعنی بدانم خدای من کیست و چگونه است، بدانم عاقبت در روز قیامت اونجا چی به درد میخوره. دیدید عزیزانی که میخوان حج برن میپرسن اون چی لازمه، یک ماه هم میرن اونجا چه کار بکنیم، تهیه چی ببریم. ما برای یه سفر یه ماهه معمولا خارج میخواد برید، کشور دیگه میخواد برید، از وضع جغرافیایی، از وضع آب و هوا، از وضع درجه حرارت، از وضع لوازم کلن میپرسید و میبرید. بدانم که بعدی که من میخوام برم به اون منزل چی به درد میخوره، اونجا چه سکه ای بر میدارن، پولا رو من اینجا دارم، خیلی هم جمع کردم، اما اونجا سکه به درد نمیخوره، اونجا چه سکه ای به درد میخوره. خدای من چگونه است، اینجا با معرفت او برم بالو. این دو بال علمش یه بالتونه، عملش بال دومه. حالا بنده مؤمن با این دو بال در طول عمرش با مدت مهلتی که خدای تعالی بهش عنایت فرموده به این دو منزل میرسه. آیه رو دقت بفرمود، یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدای تعالی بلند می کند، رفعت می دهد. کسانی که ایمان آوردن از شما، درست شد؟ حالا بال اول و لذین اوتو العلم درجات. پس کسانی که معرفت یاد گرفتن، علم یاد گرفتن، با بال علم یه مقدار درجات دارن. ولی کل درجات مما عملو، ولی حواست باشه برای درجات ارزش زمانی است که تو عمل کن. برای هر درجه چه زمان مدالش بهت میدن؟ مما عملو. بنده فهمیدم که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مسلم رستگار میشوند مؤمنان، همانان که نمازشان با حال خشوع در پیشگاه حضرت حق. این فهمیدم، آیش هم از برامه، اما اصلا نماز نمیخونم. این فرماد مما عملو، به شرطی درجه داری که عمل کن. یا نخیر، میخونم اما در نمازم سرو میخارونم، اشاره میکنم، خشوعی ندارم، خضوعی ندارم، بازم چیزی راست برست گیرت نمیاد. یه بالی زدی، جوجه های کبوترات که یه بالی میزنه او برمیفته، این پرواز نیست. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بلند میکند کسانی از شما را که ایمان آوردن. ولی حواست باشه چجوری پرواز میکنی، چجوری رفعت پیدا میکنی. والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که آموختند و معرفت پیدا کردن درجات. حالا این درجات هم به همه نمیدن، لکل درجات مما عملو، درجات برای کسانی که به علم و عمل بکنن. پشت سرش الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کلمه طیب بنده مؤمن است، چی پروازش میده؟ والعمل الصالح یرفعو، ایمان دارید الحمدلله. دو بالی که نیاز هست بهش پرواز کنید، یکیش همین انشاءالله مطالعاتتون زیاد بفرمود، جلسات چی بهتون میده، یه بالتون بال پروازتون قوی تر بشه. اما حرفایی که زده میشه انشاءالله عمل کنید، در پرواز انشاءالله همه موفق هستیم انشاءالله، از برکت روزها و زمان. مولوی، بالا به دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتم. هر که او از همزبانی شد جدا، بینوا شد گرچه دارد صد نوا. از این کنم جان عارف خزائن معارف است، نیاز است که به این خزینه پر یه لوله کشی ما بکنیم، لوله رو برداریم بیاریم تو خونه ما. حالا 100,000 سال این خزینه باشه، کسی لوله کشی به این منبع نکنه، یه قطره آب تو منزل ما نمیاد. نوع بزرگان در عصر خودشون، چون متاسفانه همه اعصار اقلیت با جاهلا بوده، با کفار بوده، نقل حالا نیست زیاد عرض کردن در تفسیر اصل این نظر انسان لفی خوز الا لذین آن الا اقلیت قلیل من عبادی شکو، کلن بدونید که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یقدهون، اکثر هم لا یعلمون. قرآن پره، ما بنده دیدم تو آثار گذاشتگان همه نویسنده نویشتن ها دوری چهار زمان، خیلی عصر ما بد عصریه، خیلی اکثریت خرابه، اصلا اینجوری نیست، همه زمان ها هم تو بود و دست میزنم باقی الان بهتر از گذاشته. یعنی نیست کسی که تصور بکنه یه زمانی باشه که الا برسه حالا اون ایدهی که هممون داریم به زمان سال زمان شد، وگرنه نیست اینجوری. و بنابراین در تمام اعصار بزرگان در قربت بودن، هیچ پیغمبری نیمد جز که قریب بود، هیچ عارفی نیمد، هیچ ولی خدا نه. مالک اشتر میگه آمدم در مخلستان به دنبال علی، ای بر بگرد او بر بگرد، دیدم آقا نیست و دیدم صدای آقا رو میشنوم. از کجا میاد؟ نزدیک شدم دیدم آقا سرش کرده تو چاه داره حرف میزنه. در میدم گفتم آقا کسی تو چاه بوداده؟ گفتم آقا به کی باز شما حرف میزنه؟ فرمود اینجا پره، یکی پیدا نمی کنم که برش بگیم. بده. اینا دردهای سنگین روی دوش تمام بزرگان در تمام عصر. وقتی که این بزرگوار میاد میان اجتماع میفرماد سلونی قبل ان تخت بدونی، از من بپرسید قبل از آن که من نیابید. الوا چقدر ما مشکل داریم، چقدر سوال داریم، آرزو داریم یه کسی باشه سوالامو جواب بده. چرا او عصر چهار تا آدم را از درست پیدا نشه که الان خزائن معارف علی رو در اختیار ما بگذارن؟ اون چهار پنج تا بودن، اونا هم آیا پرسیدن آیا نخه؟ مثل فرض کنیم به کمیل ایشون فرمان تو مالک سر منی، یعنی بسا گفتن به ایشون اما گفتن به کسی نه. حالا ببینید اجتماع چه اجتماعیه که وقتی این بزرگوار یک چنین سخنی رو میفرماد، به جایی که از او دنیا بپرسن، از برزخ بپرسن، از توحید بپرسن، یکی بلند میشه میگه ای علی اگه گفتی ریشه من چند تا نخه؟ یعنی ای چقدر درد میره به جان آدم. میفرمان نادون، من حالا به تو بگم ریشه تو 2562 تا نخه، تو از کجا اصلا میفهمی که حرف من درست بود یا حرف من غلط بود؟ حالا بعد یکی پا میشه یه سوال دیگری میکنه نسبتا سواله. میخوام بهتون عرض کنم که کلن ببینید چه رنجیست برای بزرگان. مولا صدرا شیراز این مدرسه رو برش که میسازه مدرسه خان برای ایشون ساخت، اینجا نمیذارنش، میره اصفهان. اصرم اصر حکمت است.